أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت چهارم از جهات بحث در تقسیم واجب به واجب نفسی و واجب غیری در عبادیت طهارات صلات و منشأ عبادیت اونها هست. با اینکه این بحث ماهیتا یک بحث فقهی هست، به جای بحثش هم کتاب طهاره هست، باید در کتاب طهاره مطرح بشه، ولی به خاطر اینکه از مطالب گفته شده قبلی یک اشکالی تولید می شود نسبت به عبادیت طهارات صلات، برای اینکه اون اشکال جواب داده بشه، این بحث در کفایه و نوع کتب اصولی این بحث اونجا مطرح شده. به لا جای اصلی بحث اینجا نبود. اون نکته‌ای که در جهات قبلی گفته شده و بر اساس اون نکته اشکال تولید می شود، این نکته اینه که در جهت قبلی، همین جهت اخیر که مربوط به آثار وجوب نفسی و وجوب غیری بود، در اونجا بیان شد که امر غیری، بما انه امر غیری، اطاعت مستقلی ندارد. روی این حساب اتیان به مقدمه به موافقت امر غیری موجب ترتب ثواب بر عمل نمیشه، موجب تقرب به مولا نمیشه، اطاعت مستقلی نداره، برخلاف واجب نفسی. با توجه به این مطلب، این نکته که در جهت قبلی مطرح شده، اشکالی پیدا میشود که باید از اون اشکال جواب داده بشه. روی این حساب بحث از عبادیت طهارت صلات برای جواب دادن به همین اشکال در اصول مطرح شده. این اشکال که در عبادیت طهارت صلات وجود داره، سه تا تقریب داره که دو تا از تقریبهای اشکال در کفایه مطرح شده، ولی یه تقریب سومی هم اشکال داره که مرحوم شیخ در کتاب الطهاره اون تقریب را مطرح کردن و از اون تقریب هم جواب دادن. تقریب اول اشکال اینه که در کفایه هم اومده این تقریب، تقریب اول اشکال اینه که چطور شما در جهت قبلی گفتید که موافقت امر غیری موجب ترتب ثواب نمیشه، موجب تقرب الی المولا نمیشه، در حالی که در طهارات صلات که به عنوان مقدمه برای صلات یا طواف و امثال این عبادات اخذ شده، لازم هست که این اعمال وضوء، غسل، تیمم، اینها به قصد قربی انجام بشه، به وجه قربی، به نحو عبادی انجام بشه و با موافقت امر به اونها عنوان اطاعت محقق میشه، تقرب الی المولا محقق میشه، مثوبت مترتب بر انجام اینها میشه. چطور شما میگید که موافقت امر غیری ترتب ثواب نداره، تقرب الی المولا را ایجاد نمیکنه؟ این تقریب اول اشکال که در عبارت کفایه به این نحو اومده که فرموده بعد از جهت قبلی فرمودن اشکالون به دفعون، اما اول که اشکال باشه، اشکال اینه فوق ان انه اذا کان الامر الغیری بما هو لا اطاعت بما هو لا اطاعت له ولا قرب فی موافقته ولا مثوبت علی امتثاله. اگه امر غیری اینی باشه که شما گفتید، فکیف حال و بعض المقدمات کالطهارات حیث لا شبهته فی حصول الاطاعه والقرب والمثوبه بموافقت امرها. این تقریب اول اشکال. تقریب دوم اشکال اینه که بدون تردید امر غیری امر توسلی هست. توسلی هست به این معنا که با اتیان به ذات مقدمه، با اتیان به ذات مقدمه ولو مکلف این مقدمه را به غیر دایی قربی انجام بدهد، با اتیان به ذات مقدمه امر غیری متعلق به مقدمه ساقط میشه. وجه سقوطش هم معلومه، چون غرض از امر غیری به مقدمه تمکن مکلف از انجام ذی المقدمه هست، این غرض با حصول ذات مقدمه حاصل میشه. خب با توجه به اینکه امر غیری امر توسلی هست، در سقوط امر غیری قصد قربت معتبر نیست، در حالی که در سقوط امر به طهارات ثلاث در اینها در سقوط امر قصد قربت معتبر هست، اتیان اینها به قصد قربت باید تحقق پیدا کنه تا امر نسبت به او ساقط بشه. و الا اگر کسی وضوء غسل تیمم را بدون قصد قربت انجام بدهد، امر غیری متعلق به اونها ساقط نمی شود. چطور شد که شما میگید در اینها با توجه به اینکه امر غیری امر توسلی هست، چطور در اینها بدون قصد قربت امر ساقط نمی شود؟ این هم تقریب دوم اشکال که در عبارت کفایه با این عبارت اومده. فرمودن هازا مضافم، این تقریب دوم اشکال، مضافم الا ان الامر الغیری لا شبهته فی کونهی توسلیم، امر غیری هم توسلیه، در حالی که اعتبر و قد اعتبره فی صحتها، یعنی در صحت طهارات ثلاث، اتیانها به قصد قربه. چطور شد این امر غیری هم توسلی بود ولی اینها به قصد قربت باید انجام بشن، بدون قصد قربت عمل صحیح نیست. این تقریب دوم اشکال. تقریب سوم اشکال که مرحوم شیخ در کتاب الطهاره این تقریب را ذکر فرمودن، در همین چاپ جدید میشه جلد دوم صفحه 54 این تقریب اومده. تقریب سوم اینه که عبادی بودن طهارات ثلاث مستلزم دوره هست، نمیشه ملتزم به عبادی بودن طهارات ثلاث بشیم. چرا؟ به این تقریب که امر غیری انما یتعلق بما یتوقف علیه الواجب، متعلق امر غیری چیزی است که مقدمیت برای واجب داشته باشد، واجب لا یتم الا به این باشد، متوقف بر این باشه. اگر طهارات صلات که به عنوان مقدمه برای صلات اخذ شدن، اینها به نحو عبادی مقدمه برای صلات قرار بگیرن، اینا که مقدمه هستن به وجه عبادی مقدمه برای صلات قرار بگیرن، تعلق امر غیری به این طهارات صلات متوقف بر عبادیت اینها می شود، چون تعلق امر غیری به اینها از متوقف بر مقدمیت اینها هست، مقدمیت اینها هم متوقف بر عبادیت اینها هست، و حال آنکه عبادیت اینها هم متوقف بر تعلق امره. چون عمل باید عمل داشته باشه تا وجه عبادیت در اون عمل محقق بشه. عملی که عمل نداشته باشه که عبادیت نداره. پس تعلق امر به طهارات صلات بما انه عباده متوقف هست بر عبادی بودن اینها، و عبادی بودن اینها هم متوقف هست بر تعلق امر غیری فیلزم الدور. این تقریب سوم اشکال در عبادیت طهارات صلات که عبارات مرحوم شیخ در طهارت هم اینه، فرمودن مقتضا ما ذکرنا کون الطهاره، یعنی الرفع اول استباحه صلات، دخول در صلات، اینها متفرعات علی تحقق الوضوء علی وجه العباده. مقتضای اونی که تا حالا گفتیم اینه که طهارت به نحو عبادی با طهارات صلات علی وجه عبادیت لازم هستند. و حال اینکه اینجا این محظور پیدا میشه، بل مفروض انه لا یکون عبادتا الا بعد الامر، عبادی بودن متوقف بر امر. چرا؟ لیتمکن فیه قصد و موافقت ارادت شارع. اگه عمل امر نداشته باشه که مکلف نمیتواند این را به داعی امتثال امر خداوند انجام بده، به خاطر موافقت اراده خدا انجام بده، حتما باید امری داشته باشه. ولا امر بالوضوء لعیل صلات الا على وجه الوجوب الغیری، امری هم که در وضوء نیست مگر از جهت وجوب غیری که مختص به مقدمات. بعد فرموده فتحقق، تا این قسمت فتحقق الامر الغیری، یعنی تعلق امر غیری به این طهارات صلات، یتوقف علی کونه مقدمتن و مقدمیتی به معنا مقدمیته به معنا رفعی للمانع متوقفتن علی اتیانه علی وجه العباده، مقدمیت متوقف بر عبادیت. پس تعلق امر غیری متوقف بر عبادیت، المتوقفته این عبادیت هم متوقفتون المتوقفه علی الامر بهی فیلزم الدور. این تقریب سوم اشکال در عبادی بودن طهارات صلاته. خب این اشکالا باید جواب داده بشه. نسبت به این اشکالات جوابهایی داده شده، جوابهای متعددی داده شده. مرحوم آخون هم در کفایه و هم در تغییرات یک جواب را به عنوان جواب مختار خودشون مطرح میکنن، و علاوه بر این جواب در کفایه سه تا جواب دیگر که اون سه تا جواب در کلمات مرحوم شیخ ذکر شده بود، اون سه تا جواب را هم متعرض میشن و به اون سه تا جواب اشکال میکنن. یک جواب، جواب مختار خودشون است، سه تا جواب را مطرح میکنن. ولو در ابتدای عبارت کفایه اول فرموده تفصیل میشود از این به دو وجه، ولی چون مرحوم شیخ این جوابها را در همون تنبیه، در تنبیهات همون هدایه که مربوط واجب نفسی است، یکی را دو تا را در تنبیه اول آورده، یکی را در تنبیه دوم آورده، روی این حساب بین اینا تفکیک شده. ولی عملا هر سه تا جواب جوابهای مرحوم شیخ هستند که مرحوم آخوند اینها را متعرض می شود و از اینها جواب میده، اشکال میکنه یعنی به این جوابها. جواب مختار خود مرحوم آخوند از این اشکالات اینه که فرمودن طهارات صلات اینا که به عنوان مقدمه برای صلات عقد شدن، اینها به نفسها و با قطع نظر از مقدمیتش لصلات و طواف به مثل اینها، این طهارات فی ذاتها از عبادات مستحبه هستند. فی ذاتهی این وضوء عمل مستحب عبادی هست، عبادت ذاتی هست، یعنی باقت نظر مقدمیت. و اگر به عنوان مقدمه صلات عقد شده اند، با همون وصف عبادیت ذاتی، استحباب ذاتی مقدمه شدن برای قایاتی مثل صلات و تا طواف و امثال اینها. چون به ما انها عبادتون، به ما انه مأمورون به امر اسلام، مأمورون به نفسی، چون به این نوع مقدمه شدن برای صلات، بر همین اساس و به خاطر این جهت ترتب اون قایات مثل صلات، صحت و صلات، صحت طواف بر اینها متوقف بر این هست که این طهارات صلات به وجه قربی انجام بشه. اگه به وجه قربی انجام بشه اون قایات برایش مترتبه، صحت و صلات، صحت و طواف برایش مترتبه. و الا اگر کسی طهارات صلات را بدون قصد قربت انجام بشه، انجام بده، بدون داعی قربی انجام بده، این فایده نداره. چرا؟ چون ماه و مقدمه وضوع به قصد قربت بود. وقتی شخص قصد قربت در وضوع نداشته باشه مقدمه محقق نمیشه. این که قصد قربت در صلات، در وضوء و در وضوء و در تیمم، در غسل عقص شده، به خاطر اینکه فی حد نفسی اینها عمل عبادی و عمل قربی هستند، نه اینکه به خاطر امر غیری قصد قربت در اینها عقص شده باشه. وجه اعتبار قصد قربت در این طهارات صلات اینه که اینها به عنوان عمل عبادی مأخوذ در به عنوان مقدمه لصلات هستند. خود اینها عمل عبادی هستند و به با انه عبادتون مأخوذ در این هستند. روی این حساب اگر شخص اینها را بدون قصد قربت انجام بده، در حقیقت مقدمت و صلات محقق نشده. نه اینکه امر غیری به مقدمه موجب اعتبار قصد قربت بشه و حصول تقرب به خاطر بداعویت امر غیری باشه، نه، حصول تقرب به خاطر همون امر نفسی متعلق به این طهارات صلات. این جواب مختار مرحوم آخون اینه. خب با این نکته، با توجه به این نکته برگردیم به اشکالات سگانه. هم دو اشکالی که مرحوم آخون مطرح فرموده و همون اشکال دوری که مرحوم شیخ در کتاب طهاره مطرح فرموده، هر سه تا اشکال جواب داده میشه، مندفع می شود هر سه تا اشکال با این نکته ای که مرحوم آخون در اینجا فرموده. چون در این نکته مرحوم آخون علت ترتب ثواب بر موافقت امر به طهارات صلات، بر اتیان طهارات صلات، علت ترتب ثواب رو بیان کرده. علت ترتب ثواب همون ذاتی بودن عبادیت در این وضوع و غسل و تیممه. علتش اینه، نه اینکه علتش تعلق امر غیری باشه. خب با توجه به این نکته برگردیم اشکالات را یکی یکی مرور بکنیم، میبینیم جا برای اشکال باقی نمونه. اشکال اول چی میگفت؟ اشکال اول میگفت چطور شما در جهت قبلی گفتید موافقت امر غیری موجب ترتب ثواب نمیشه، در حالی که در طهارات صلات اتیان اونا موجب ترتب ثواب میشه، اتیان اینا موجب ترتب ثواب میشه. با توجه اون نکته جواب این اشکال معلوم شد دیگه. جواب اینه که موافقت اونی که در جهت قبلی گفته شده، اینی که موافقت امر غیری، بما انه موافقت امر غیری موجب تقرب نمیشه، موجب عبادی بودن نمیشه، موجب ترتب ثواب نمیشه. ولی در طهارات صلات که ترتب ثواب به میان میاد، حصول تقرب به میان میاد، به خاطر امتثال امر غیری نیست، به خاطر ذاتی بودن عبادیت در اینها هست، به خاطر استحباب نفسی در اینها هست. خب اشکال اول مندفع میشه، چون وجه ترتب تعلق امر غیری نبود تا با مطالب قبلی منافات داشته باشه و مطلب قبلی رو نقض بکنه، خراب بکنه. این اشکال اول. اشکال دوم هم میگفت که امر توسلی، امر غیری امر توسلی هست که در سقوط امر قصد قربت معتبر نیست. چطور در طهارات ثلاث سقوط امر متوقف بر قصد قربت هست، متوقف بر قصد قربت شده؟ در طهارات ثلاث وضو رو کسی به قصد قربت انجام ندهد امر ساقط نمیشه. جواب این اشکال هم معلوم شد دیگه. جواب این اشکال اینه که واجب، این که در واجب غیری گفته شده که واجب توسلی هست، یعنی خود امر غیری به ما انه غیر امر غیری، این امر تعبدی نیست و مقدمه به ما انه مقدمتون عمل قربی نیست. به ما انه مقدمتون که متعلق امر غیری شده، این عمل قربی نمیشه و متوقف بر قصد قربت نیست. ولی در طهارات ثلاث قربی بودن و توسلی نبودن، تعبدی بودن طهارات ثلاث که به خاطر امر غیری نیست، که به خاطر همون استحباب نفسی هست. پس اینطور نیست که این مطلب که عبادیت طهارات ثلاث باشه نقض اون قاعده توسلیت امر غیری باشه. نه، او امر غیری به ما انه امر غیری توسلیت دارد، ولی در طهارات ثلاث چون استحباب ذاتی وجود داره، این استحباب ذاتی، عبادیت ذاتی چون وجود داره، این عبادیت فی نفسی موجب تعبدی بودن شده. تعبدی بودن از اینجا پیدا شده، نه اینکه از امر غیری پیدا شده باشه تا نقض اون قاعده بشه. خب این اشکال دوم هم به این بیان مندفع میشه، جا برای اشکال دوم باقی نمیمونه. اشکال سوم هم که اشکال دور باشه با همین نکته جواب داده میشه، چون اشکال دور این بود که تعلق امر غیری به طهارات ثلاث متوقف بر عبادی بودن اینها هست و عبادی بودن اینها متوقف بر تعلق امر که لا یکونو الا امر غیری. دو طرف توقف درست شده تا دور تقریب بشه دیگه. با توجه به این نکته معلوم میشه که اشکال دور هم وارد نیست، چون یک طرف تقرب، یک طرف توقف قابل قبوله که تعلق امر غیری به طهارات ثلاث متوقف بر این هست که این طهارات ثلاث عبادت باشن. این طرف توقف درسته، ولی طرف دوم توقف که عبادی بودن اینها متوقف هست بر تعلق امر غیری، با توجه به اون نکته معلوم شد که این طرف دوم توقف دیگه وجود نداره، چون عبادی بودن اینها از راه امر غیری پیدا نشده. عبادی بودن اینها به خاطر استحباب نفسی خود این طهارات ثلاث هست. و وقتی یک طرف توقف از بین بره، توقف فقط یک طرفه باشد، دو طرفه نباشه، دوری هم در بین نیست. پس مختار مرحوم آخون در جواب از این اشکالات این شد که طهارات ثلاث عبادیت ذاتی دارن، عبادیت فی نفسی دارن، عبادیتشون را از امر غیری کسب نکردن، عبادیتشون به خاطر استحباب نفسی اونها هست. و وقتی به خاطر استحباب نفسی شد دیگه این اشکالات، هر سه تا اشکال و با هر سه تقریب، این اشکالات مندفع میشه. خب تا اینجا با فرمایش مرحوم آخون یک این اشکالات با این بیان مرحوم آخون این اشکالات مندفع شده، ولی اینجا یک اشکالی به کلام مرحوم آخون در همین جواب مختار متوجه میشه که مرحوم آخون از این اشکال هم میخواد جواب بده. این بیانی که مرحوم آخون کردن برای جواب از اشکالات، بیان این بود که این استحباب نفسی دارد، عبادیتش به خاطر تعلق امر نفسی هست. اشکالی که به این جواب مرحوم آخون، به این کلام مرحوم آخون وارد میشه، اشکال عبارت از این هست که اگر عبادیت طهارات صلات، قربی بودن طهارات صلات به خاطر استحباب نفسی، به خاطر عبادیت نفسی این طهارات صلات باشه، اگه قربی بودن به خاطر این باشه، برای تحقق تقرب در این طهارات صلات لازم می شود که مکلف عمل را به داعی امر نفسی متوجه او انجام بده. اگه منشأ عبادیت امر نفسی باشه، در مقام عمل خارجن برای اینکه تقربی در طهارات صلات پیدا بشه، باید اون امر نفسی قصد بشه، باید امر نفسی قصد بشود و نباید قصد امر غیری و اتیان وضو به داعی امر غیری کافی باشه، چون امر غیری منشأ قربی بودن که نبود، منشأ عبادی بودن که نبود، قصد او در مقام امتثال نباید موجب تقرب بشه، نباید این وضوع صادر از مکلف را وضوع غیری قرار بدهد. و حال آنکه بل اجماع و اتفاق اگر مکلف در مقام عمل وضوع تیمم غسل را به داعی امر غیری انجام بدهد، به خاطر این انجام بده که میخواد نماز بخواند، به خاطر این انجام بده که میخواهد طواف بکنه یا قرآن میخواد بخونه در قایات مستحبه، بلا اشکال این وضوع وضوع صحیح هست و به وجه عبادی محقق میشه. این که در تحقق وضوع عبادی در خارج در مقام امتثال قصد امر نفسی معتبر نیست، بلکه با اتیان وضوع به داعی امر غیری هم وضوع قربی در خارج محقق میشه، این نشون دهنده این هست که عبادیت طهارات صلات از راه امر نفسی نیومده، از راه همین امر غیری اومده. چون اگه از اون را اومده باشه که نمیشه با قصد امر غیری تقرب در خارج حاصل بشود. این اشکالی است که در اینجا به کلام مرحوم آخون شده. مرحوم آخون میخواد از این اشکال جواب بده، فرمودن که بله این را قبول داریم که بالاجماع والاتفاق اتیان طهارات صلات به داعی امر غیری این کافی هست برای تحقق وضوع قربی، این کافیه، ولی کفایت اتیان وضوع به داعی امر غیری به خاطر این نیست که ماهو منشأ عبادیت امر غیری هست در مقابل منشأ بودن امر نفسی، استحباب نفسی، بلکه کفایت اتیان وضوع به داعی امر غیری به خاطر این هست که امر غیری چون دعوت میکنه به چیزی که متعلق خود امر غیری هست، امر غیری لا یدعو الا الى متعلقه، و مفروضم این است که متعلق او عبادت نفسی هست، مفروضم اینه که متعلق امر غیری عملی است که نفسیاً عبادیت دارد و امر داره، امر غیری هم لا یدعو الا الى متعلقی که متعلقش همون مقدمه است، و ما هو المقدمه لا یکون الا عبادتا، در ما لا یکون الا عبادتا، در حقیقت مکلف با دایی قرار دادن امر غیری، اون امر نفسی متعلق به وضوع رو در حقیقت داره قصد میکنه. او در حقیقت دایی برای او شده است، دایی برای اون شده است. و قصد امر غیری در حقیقت حالت طریقیت، حالت مرآتیت برای قصد امر نفسی را داره، نه اینکه قصد امر غیری موضوعیت داشته باشه و بما انه امر غیری دایی برای مکلف قرار گرفته باشه. بله، در ظاهر مباشرتا مکلف وضوع را به دایی امر غیری انجام میده، ولی چون امر غیری دعوت میکند به چیزی که مقدمه هست حقیقتاً و او هم عبادت هست، متعلق امر نفسی هست، پس مکلف در حقیقت با این دایی قرار دادن امر غیری، با این میخواهد اون امر نفسی را دایی خودش قرار بدهد. اون امر نفسی رو میخواد دایی خودش قرار بدهد و در حقیقت اون امر نفسی دایی شده. پس این اشکال وارد نمیشه که چرا مکلف عمل را به دایی امر غیری انجام داد صحیح میشه. وجه صحتش اینه، وجه اکتفا اینه که این امر غیری در نهایت مکلف را به اون امر نفسی میکشاند. این اشکال و جواب در این عبارت کفایه اومده، فرمودن ول اکتفا به قصد امر حل غیری، این که به اجماع ول اتفاق اتیان وضو به دایی امر غیری برای نماز خوندن، برای طواف کافی هست و صحیح هست، فانما هو لأجل انه یدعو الى ما هو کذالک فی نفسه. این کافی بودن به خاطر اینه که امر غیری یدعو به چیزی که عبادت نفسی هست، فی حد نفسی ام دارد، الى ما هو کذالک فی نفسه. چرا؟ حیث و انهو لا یدعو الا الى ما هو المقدمه، چون امر غیری هر امری لا یدعو الا الى متعلقش، اینجا چون متعلقش مقدمه هست و ما هو المقدمه هم عبادت ذاتی هست، پس این به عبادت ذاتی دعوت میکنه، به عبادت نفسی که دعوت کرد. پس در حقیقت اونی که به عنوان ذات طریق قصد شده است، همون امر نفسی ذل مقدم، همون امر نفسی به این وضوع، به این طهارات ثلاثه، نه اینکه امر غیری به امر غیری به وضوع دایی شده باشه. در دعویت برای مکلف موضوعیت ندارد، به ما انه طریقون، به ما انه مرآتون، به امر استحبابی نفسی در دایره دعویت قرار گرفته. اینا مرحوم آخون که فرمود یک ففهمی هم در آخر گذاشت که این در نوع کلمات این ففهم هم اینجور معنا شده، ظاهرش هم همینه که باید همجوری ففهم را معنا بکنیم، که اشاره به اشکال به این مطلب هست. و اشکال اینه که اینکه امر غیری بخواهد دایی باشد برای اون خود امر غیری دایی باشه، به ما انه مرآتون الى امر نفسی به وضوع، این متوقف بر اینه که عبادیت نفسی خود این طهارات صلات، وضو، تیمم، غسل، این مورد التفات مکلف باشد، مورد التفات مکلف باشد، مکلف بداند ما هو المقدمه اینه. وقتی امر غیری، امر متعلق به این مقدمه را در نظر میگیره، چون میداند این مقدمه استحباب نفسی داره، اینجا حیثیت طریقیت و مرآتیت قابل تحققه. میشود گفت که شخصی که امر غیری را قصد کرده است، در حقیقت متعلق او را که امر که عبادی بودن وضو باشه و امر متعلق به وضو، او را قصد کرد. اگر التفات در میان باشد، این دعو، این اتیان عمل به قصد امر غیری میکشونه به اون ضد طریق. ولی در نوع موارد که مکلفین نسبت به عبادیت نفسی وضو، عبادیت نفسی وضو نسبت به او التفات ندارن، یا اصلا اصل اون را نمیدانن، یا علم به خلاف دارن، مثلا در مورد تیمم، این که مثلا بگه این استحباب نفسی داره، شاید اعتقاد نوع مکلفین این باشه که نه، فی حد نفسی اینطور نیست. یا اگر هم در مثل وضو بدانن ولی اعتقاد به خلاف نداشته باشن، ولی اعتقاد به علم به استحباب نفسی ندارن، یا اگر علم هم داشته باشن ولی در مقام عمل التفات ندارن، غفلت از این دارن، اون جهت اصلا مورد نظر نیست. خب در جایی را که غفلت باشه یا جهل باشه یا اعتقاد به خلاف باشه، در این موارد چطور امر غیری که متعلق به وضوع هست حالت طریقیت نسبت به اون امر نفسی را داره که شما بفرمایید، مرحوم آقون بفرماید که مکلف که داره امر غیری را قصد میکنه، در نهایت اون امر نفسی او را داره قصد میکنه، بل ارتکازش بل اجمال، ولو در بد و امر اینه، ولی در نهایت قصد او سر در میآورد از قصد امر نفسی به وضوع. این که حالت طریقیت، حالت مرادیت داشته باشه، متوقف بر اینه که التفات به این جهت باشه. ولی کسی که التفات نداره یا اعتقاد به خلاف داره، در مورد این چنین چیزی نیست. و حال اینکه اون اجماع و تسالب، اون اتفاقی که هست، اینه که در همه موارد، در برای همه مکلفین، این که وضوع را به خاطر انجام دادن نماز کسی انجام بدهد، وضو را، تیمم را، غسل را انجام بده، صحیح. خب این بله فرمایشات مرحوم آخون در جواب از اشکالاتی که در بین بوده، اشکالات در تا عبادی بودن طهارات صلات و قربی بودن طهارات صلات. بعد از این مرحوم آخون وارد بحث از اون جوابهایی میشه که در کلام مرحوم شیخ مطرح شده. ابتدا دو تا از اون جوابها را که در تنبیه اول اومده مطرح فرموده، در ادامه جواب سوم را مطرح میفرماید. در اینجا مرحوم آخون فرموده که قد یتفصا از اشکال که همینجا مطرح شده، که همون اونی که در کفایه مطرح شده بود، اشکال اول و اشکال دوم، تقریب اول و تقریب دوم بود دیگه. فرموده که اینجا قد تفصی عن الاشکال به وجهین آخرین، به دو وجه دیگه از این اشکال جواب دادن. جواب اول مرحوم شیخ که با ملاحظه جواب مرحوم آخون میشه جواب دوم ده. جواب اول مرحوم شیخ از این اشکال قربی بودن، اشکال عبادی بودن طهارات صلات، اینه که فرمودن وجه این که اینها قربی هستن، وجه قربی بودن اینها اینه که این حرکات خاصه‌ای که در وضوع، در غسل اینها انجام می‌شوند، خود این حرکات خاصه به عنوان ذاتیشون متعلق تکلیف نیستند، بلکه به اینها به عنوان قصدی متعلق تکلیف هستند. چون افعالی که مورد تکلیف قرار میگیرن، عناوینی که بر این افعال منطبقه، اینها دو قسمن. بعضیا عنوان ذاتی هستن که در انطباق عنوان بر فعل خارجی مکلف قصد خاصی لازم نیست، مثلا مشی، اکل، شرب، اینها بخواد در خارج تحقق پیدا بکنه، همین عمل خارجی که محقق بشه عنوان عقد برای صادق میشه. در مقابل این عناوین که ازش تعبیر به عناوین ذاتی میکنم، در مقابل اینها عناوین قصدی هستن، افعالی که متعلق تکلیف قرار میگیرن ولی به ما انه عنوان قصدی. در انطباق عنوان قصدی بر فعل خارجی مکلف، قصد معتبره. مثلا تعظیم از عناوین قصدیه هست، برای اینکه عنوان تعظیم بر فعل شخصی صادق باشه، صرف اینکه مثلا عند ورود شخصی به مجلس انسان پاشه، این قیام، صرف قیام، تحقق این قیام در خارج عنوان تحققش باعث نمیشه که عنوان تعظیم برای صادق باشه، بلکه اگر شخص این قیام را به قصد احترام به اون شخصی که وارد شده انجام بده، در اون تقدیر هست که عنوان تعظیم بر این قیام منطبق میشه. قیام عنوان قصدی هست، عنوان ذاتی نیست. خب با توجه به این که در عناوین قصدی صدق عنوان احتیاج به قصد دارد، بدون قصد اون عنوان صادق نمیشه، برگردیم به این طهارات ثلاث. این که مثلا غسلتین و مسحتین اینها بخواهد عنوان مأمورومه بر اینها منطبق بشه و این عنوان مأمور به از عناوین قصدیه هست که باید اون عنوان قصد بشه در حال وضوء، در حال شستن صورت و دست، باید اون عنوان قصد بشه، شستن به قصد اون عنوان بشه. چون اون عنوان قصدی در بعضی از موارد عنوان معلومی هست، مثل عنوان تعظیم که برای صدق تعظیم بر قیام این احترام را، این قصد به قصد احترام، اون امر معلومه. در بعضی از موارد اون عنوان قصدی که لازم هست قصد او، اون عنوان مجهولی هست. در جایی که اون عنوان مجهول باشه، از یه عنوان نشانه دیگر، علامت دیگر استفاده می شود برای قصد اون عنوان مجهول. این حرکات خاصه‌ای که در وضوء، در غسل، اینها متعلق تکلیف هستند، اینها اون عنوان مأمورون به حاصل نمی شه، بلکه برای حصول عنوان مأمور به اند اتیان این حرکات خاصه، قصد عنوان خاصی لازم هست. چون اون عنوان خاص مجهول برای مکلف هست، در این موارد این مکلف این امر غیری را که قصد میکنه، با قصد امر غیری در حقیقت اون عنوان قصدیه لازم و رعایه رو قصد میکنه. این قصد امر غیری مشیر به اون عنوانه، این که عمل را به خاطر صلات انجام میده، به خاطر مقدمیت لصلات، در حقیقت به خاطر قصد اون عنوانیست که در انطباق مأمورون به بر فعل خارجی قصد اون عنوان لازمه. چون مکلف نمیتواند اون را، یعنی احراز نکرده، اون راه آسان، نشانه آسانش همون تعلق امر غیری هست. در حقیقت تعلق امر غیری عنوان اجمالی هست که مشیر هست به اون عنوان اصلی که موضوعیت دارد و موجب تحقق واجب می شود. این جواب اولی است که مرحوم شیخ داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.